بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونسب له أمدا محدودا يتخطأ إليه بأيام عمره ويرهقه بأعظام دهره. كلام در دعاء أول از صحیفه سجادیه بود که بخشی از جملات آن توضیح داده شد و اکنون جمله ششم. امام در این جمله ششم بیان می‌فرمایند مطالبی در پی آن چه که در جملات قبل فرمودند. در جملات قبل پس از آن که به خلقت انسان و سپس هدایت و راهنمایی او به تکالیف و وظائفش اشاره کردن، آنگاه بیان کردن که هر کس رو خداوند روزی معین فرموده که به او میرسد و توضیحاتش رو هم عرض کردیم. اکنون سخن درباره سرانجام انسانه. امام در این جمله ششم که بخشی از آن قرائت شد می‌فرمایند آنگاه برای عمر هر یک انجامی معلوم مقرر داشت و مدتی معین. هر روز که بگذرد گامی است که به سوی اجل برداشته و هر سار که براید لختی از عمر است که تباه شود. حتی اذا بلغ اقصا اثره و استوعب حساب عمره قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه. چون به منتها رسد و نشان آخرین گام او بر زمین نقش بندد و سهم خود را از عمر مطابق با حساب معلوم انسان دریافت کنه، خداوندش بدان جای که فراخوانده است از ثواب فراوان یا عقاب مخوف به قهر و بی اختیار او را میبرد که چه کند؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. انسان را از دنیا منتقل میکند به جای دیگر تا بدکاران را به عمل زشت کیفر کنه و نیکوکاران را به عمل نیک پاداش بده. بعد در جمله هفتم امام میفرمایند عدلن منه تقدست اسماؤه و تظاهرت آلاؤه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. علت این که انسان را از دنیا به جهانی دیگر منتقل می کنن این است که بدکاران رو به عمل زشتشون، نیکوکاران رو به عمل نیکشون پاداش بدن. بعد می فرماد رفتار خدا عدله، این کار خدا مطابق عدل است، پاکیزه است و پاک اسماء او، او بری از هر نقص و عیب است و نعمتهای او پی در پی. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خدا هر کاری انجام بده در برابر دیگران پاسخگو نیست و این دیگران هستند که مسئول اویند. در این جملات که اکنون به توضیح و تفسیر آن می نشینیم، امام انسان رو به مسافری تشبیه کردن که روزی وارد دنیا شده و روز دیگر از اون خارج میشه. امام عمر را به حرکت و راه رفتن تشبیه کردن، روز و شب و لحظه ها رو به قدم ها و گام هایی که انسان برمی داره و این حرکت از لحظه تولد شروع میشه و به مرگ متوقف میشه، یعنی حرکت دنیایی انسان با مرگ متوقف میشه. البته از اونجا دیگه در عالم برزخ وارد میشه انسان و سفر دیگری رو با شکل دیگری آغاز میکنه که فعلا مورد بحث ما نیست. و ضمناً تذکر این نکته هم لازمه که قدم گذاشتن در این مسیر و سفر و همچنین سپری شدن مراحل آن و عمر انسان از دایره خواست انسان خارجه. یعنی اینجور نیست که ما اگر نخواهیم عمرمون سپری نشه. عمر مثل پول نیست که اگر از او برداشت نکنی او کم بشه. سکه و پول رو اگر کنار بگذارید بهش میگن پس انداز کرده، هر وقت بخواد میتونه از او برداره. ولی عمر این گونه نیست که اگر کسی برداشت نکرد عمر هم سپری نشه. این یک شیء اضطراری، یک چیز غیر اختیاری است و این گونه نیست که مثل سفرهای دیگه انسان وقتی وسائل لازم رو فراهم نکرد و قدم در اون سفر نگذاشت به هم بخوره، با گام بر نداشتن و حرکت نکردن و ماشین و وسیله سفر تهیه نکردن سفر ملغا بشه. این سفر و این سیر چنین نیست، بلکه انسان چه بخواد چه نخواد در این سفر به پیش میره، به همان میزان عمرشو از دست میده و انجام کارو هم مربوط به کیفیت عملش هست. اگر با توفیق خدا و هدایت انبیا و ائمه و راهنمایی علما به تکالیف الهی خودش عمل کرده باشه به پاداش‌های فراوان دست پیدا میکنه و الا مبتلا به عذاب ترسناک میشه. و امام سجاد علیه السلام در این دعا اول جمله ششم و هفتم میفرمان که این برخورد حق تعالی با انسان نیکوکار و انسان گناهکار بر اساس عدله. عدل اقتضا میکنه که سرانجام مؤمن و کافر یکسان نباشه، بلکه باید یه روزی فرا برسه که تبیض فیه وجوه و تسود وجوه، روزی که برخی روسفیدن و برخی روسیاه، تبهکاران، گناهکاران، غافلهای از هدایت در آن روز روسیاهن، مجاهدان راه خدا، مؤمنین، صبر کنندگان بر اطاعت و مصیبت و معصیت، اینها روسفیدن. افلاطون میگه اگر معادی نبود و در آن امید خیری نبود، ما به امید معاد اگر در این دنیا زندگی نمی کردیم و روزی نبود که به حساب ها رسیدگی بشه، در واقع این دنیا و این طول عمر و زندگی یه فرصتی و فرجه‌ای بود برای اشرار و دیگر هیچ. اگه معادی در کار نبود یه فرصتی رو خدا در اختیار عرض میکنم کفار و مشرکین گذاشته بود که شرارت کنن، همینو بس و بعدم دیگر هیچ. و در چنین زمینه‌ای و با چنین فرضیه‌ای که معادی در کار نباشه، افلاطون میگه میمون بر انسان شرف و برتری داره. این است که عدل خدا اقتضا میکنه روزی فرا برسه و به حسابها رسیدگی بشه. در قرآن فرمود افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. آیا چنین است که مؤمن و کافر یکسان باشن؟ نه در دنیا یکسان هستن، نه در برزخ یکسان هستن، نه در قیامت یکسان هستن. مؤمن و کافر دو مسیر جدایی رو پیمودن و سرانجام جدایی هم خواهم داشت. نکته قابل تذکر این است که طبق مدارک اسلامی و ادله‌ای که در اختیار ماست برای انسان دو اجل مقرر شده، یک اجل حتمی که هیچ کس را از آن گریزی نیست، از اشرف مخلوقات حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن به ایشان فرمود انک میت، خدا فرمود تو خواهی مرد، و تا شریرترین، پسترین و تبهکارترین انسانها همه خواهند مرد در یک عجل معینی. منتها یه عجل دیگه هم داریم، عجل زودرس، عجل معلق، که طولانی شدن عمر انسان و رسیدن به عمر طبیعی و فرارسیدن مرگ طبیعی به علل و عواملی بستگی داره که اون علل و عوامل اگر فراهم شدن انسان عمر طبیعیش رو در دنیا خواهد داشت. مرگ زودرس هم بستگی به علل و عواملی است، بسته به علل و عواملی است که اگر اونها فراهم بشه مرگ زودرس خواهد رسید. حالا چه هستن اون عوامل؟ اجازه بدید این رو در جای خودش به مناسبت‌های دیگری عرض کنیم. اجمالاً این که امام علیه السلام فرمودن خدا برای انسان در حیات دنیا اجل موقوت قرار داد، ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، برای انسان اجلی معین فرمود، این اجل دو قسم است. خب پس بنابراین خدا انسان را در این دنیا مهلت میده و بعد پایان عمرش به جایی ختم میشود که امام علیه السلام فرمود قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه او محذور عقابه، او رو به قیامت میکشاند و در اونجا اجر و پاداش او رو متناسب با کارهاش خواهد داد. آره، این کار حق تعالی و این رفتار او عین عدل است. عدلا منه تقدست اسماؤه، رفتار او عدل است و نامهای او پاکه، او بری و دور از نقصه و تظاهرت آلاؤه، نعمتهای او پی در پی. بعد امام سجاد علیه السلام بیان میکنن که این کارهایی که حق تعالی میکنه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، او پاسخگو نیست در برابر دیگران، کسی حق نداره از خدا سوال کنه چرا چنین کردی و چنان نکردی، بلکه این دیگران هستن که در برابر حق تعالی پاسخگو هستن. علتش اینه که کسی رو بازجویی میکنن، کسی رو بازپرسی میکنن، کسی رو بر سر میز سوال و جواب مینشانن که ضعیف باشه، امکان خطا در کارش بره، ارزیابی میکنن، او رو به سوال و پاسخ وادار میکنن. ولی خدای تعالی که هم قوی است و هم حکیمه، کاری رو جز به شایستگی و صلاح انجام نمیده. او که عالم هستی فیض وجود اوست، سراسر جهان عطای اوست، این چنین وجودی هرگز مورد سوال واقع نمیشه. نمیشه از خدا سوال کرد چرا در ملک خود، چرا در قلمرو خود، چرا در هستی که مخلوق توست چنین و چنان کردی. پس بنابراین لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، خدا مورد سوال و پاسخ قرار نمیگیره. بعد امام فرمودن والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه. ترجمه تحت اللفظی این جمله چنینه: امام به درگاه خدا عرضه می دارد سپاس خداوند رو که با بخشش عطایای پیوسته و تکمیل نعمتهای پی در پی اگر ایشان رو از شناخت سپاس و حمد خودش باز می داشت همه انسان‌ها در نعمت خدا مستغرق بودن بی آن که شکر او رو به جا بیارن و به گشایش روزی او، به گشایشی که در روزی عنایت فرموده بود بهره مند میگشتن مردم بدون اون که سپاس او رو بگذارن. بعد امام میفرمایند که ولو کانو کذالک، اگر چنین شدن مردم، یعنی نعم او رو استفاده کردن و حمد و شکر او رو به جای نیاوردن، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، اینها از حدود انسانی خارج می شدن، به حد حیوانی و به مرتبه حیوانی نزول می کردن. و بعد امام استشهاد می کنن وصف چنین انسانهای ساقط شده رو از قرآن کریم، که قرآن فرمود انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، این چنین انسانها اینها نیستن مگر مثل چارپایان بلکه گمراه تر. خب این ترجمه تحت اللفظ. امام علیه السلام در جمله هشتم از دعا اول بیان میکنن یک نعمت مهم الهی رو، و اون نعمت بیکرانه معرفت حمد و شکر منعم، یعنی در واقع به مهمترین وجه امتیاز و تفاوت بین انسان و حیوان امام اشاره دارند. چون انسان اگر راه به شناخت حمد و شکر خدا نبرد، این انسان بر سر سفره هستی بنشینه، به انواع نعمتها متنعم بشه و از سبحاس صاحب اون سفره غافل بشه، لازمه این غفلت بزرگ اینه که چنین آدمی از محدوده انسانیت و از جرگه آدمیان خارج بشه و مهمترین وجه افتخار خودش که همون امتیاز بین انسان و حیوان هست، این امتیاز رو از دست بده و داخل در حیوانات بشه، مثل حیوانات که طبق غریزه خدادادی به دنبال آب و غذا میگردن، میخورن، هیچ هدفی هم جز همینی که مشاهده میکنید ندارن، اصلا هیچ رسالتی اینها جز همینی که بخورند و بیاشامند و استراحت کنند و تولید مثل کنند و اینا، جز این هیچ رسالت دیگه ندارن. اصلا رسالت در باب اونها غلطه، اینا همینه، اینجوری اصلا راهشون همینه. و مهم این است که اگر انسان از اداء شکر غافل بشه، از بهائم و چارپایان هم پس داره، چون چارپایان ابزار و وسائل معرفت و تشخیص وظیفه رو واجد نیستن، اونها وسائل شناخت ندارن، ابزار معرفت ندارن، این گونه که ما داریم. نمیخوام بگم حیوانات خدا شناس نیستن، اون یه بحث دیگریست که حالا مربوط به اینجا نیست. میخوام عرض کنم اونها ابزار شناختی که ما انسانها داریم، اونها ازش محرومن. خب وقتی که نداشتن ابزار شناخت رو، ولذا کارهایی هم که انجام میدن برش مؤاخذه نیست. حیوانات پاسخگوی کارهایی که میکنن بر اساس غریزه ایشان پاسخگو نیستن. اگه گرگ حمله کرد به یک گله و گله گوسفند رو به هم ریخت و درید و کشت، هیچ کس از گرگ سوال نمی کنه چرا این کارو کردی، و کسی حق نداره سوال کنه، گرگ طبق غریزهش عمل کرده. خدا رحمت کند شهید مهراب، حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی رو بعد از شهادتشون با برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین جای قرائتی رفتیم کرمانشاه، منزل این شهید سعید، برای عرض تسلیت و عرض میکنم آشنا شدن با بعض روحیات اون بزرگوار از طریق فرزند عزیزشون آغازاده ایشون، ضمن برشمردن برخی از فضائل آن بزرگوار یه قصه ای نقل کرد که واقعاً تکان دهنده بود. ایشون میگفتن که یک روزی پدرم مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی وارد منزل شدن، یه وقت مشاهده کردن که گربه‌ای از آشپزخانه خارج شد، گوشتی به دهان گرفته بود و میخواست فرار کنه. آقا تا این صحنه رو دیدن، گوشتی که تهیه کرده بودن برای غذا در دهان گربه مشاهده کردن، با عصایی که دستشون بود گربه رو تعقیب کردن و اشاره به گربه شد، مثلا حالا عصاشون خورد به گربه یا همچین چیزی. خب گربه رفت، لحظه نگذشت آقا به یک محاسبه پرداخت بر عمل کرده خودش که تو چرا با اعصاب این گربه زدی؟ این گربه چه کرده بود؟ گربه آمده بود برای رزق و روزی خودش دنبال غذا میگشت. شاید این گربه هم مثل تو بچه هایی داره، شاید این گربه هم مثل تو در خانه نانخورهایی داره، او طبق غریزه خدادادیش باید به دنبال غذا بگرده. او مکلف نیست که غذا را از چه جایی تهیه کنه و از چه جایی تهیه نکنه، برای او حرام و حلال معنی نداره. گربه هر کجا که غذایی رو دید بر می داره، پس او تکلیف نداره. این شما هستی که مکلف بودی غذات رو از دست گربه در جای امنی بگذاری که او بر نداره. پس او به وظیفش عمل کرد، تو به وظیفت عمل نکردی. تا این محاسبه رو ایشون میکنه یه مرتبه منقلب میشه، میگه چرا من با عصا به حیوانی زدم که آن حیوان به وظیفهش عمل کرده بود؟ این چه کاری بود من کردم؟ آقازادهشون میفرمود یه مرتبه ما رو صدا زدن، فرمودن برید این گربه رو هر جور شده پیدا کنید، بگیرید بیاریدش پیش من، من از این حیوان باید عذرخواهی کنم. بهشون عرض کردیم آقا گربه چجوری بگیریمش؟ عذرخواهی از حیوان به چه معناست؟ امکان نداریم. فرمودن نمیشه. گفتیم آقا خب این با این چنگالهاش پنجول میزنه سر صورت ما، زخمی میکنه. فرمودن دستاتون رو تو کیسه بکنید و خودتون رو حفظ کنید از آزار او، بالاخره بگیریدش. دیدیم امر آقاست و آقا مصرانه از ما این رو میخواد. به هر حال افراد خانه همگی آماده شدن برای اینکه امر آقا رو اطاعت کنن. به هر حال بعد از مقداری به دنبال گربه گشتن و تعقیب کردن حیوان رو گرفتیم، آوردیم خدمت آقا، آوردیم خدمت آقا. آقا حیوان رو گرفتن در بغلشون، شروع کردن ازش عذرخواهی کردن، میفرمودن من از تو معذرت میخوام، تو به وظیفت عمل کردی، تو کار بدی نکردی، من کار بد کردم، من چرا به تو با عصا زدم، من از تو معذرت میخوام، مرا ببخش. همینجور با همین زبان عادی با اون حیوان صحبت کردن، بعد حیوان رو رهاش کردن. اون وقت آقازاده آیت الله اشرفی میفرمودن که هر وقت آقا میخواستن غذا بخورن، اول از غذای خودشان مقداری برای گربه کنار میگذاشتن به حیوان میدادن، بعد خودشون میل میکردن. این گربه هم عجیب دیگه با آقا اونس گرفته بود. این قصه بود تا غروبی که در آن غروب آقا شهید شده بودن دیگه. این گربه دور خانه راه میرفت و صدا میداد و بعد از شهادت آقام دیگه از خانه ما رفت و بر نگشت. ملاحظه میفرمایید حیوان طبق وظیفهش، طبق غریزهش عمل میکنه. او مکلف به حلال و حرام نیست، او موظف نیست که عرض میکنم که چه چیزی را انجام بدهد چه چیزی را انجام نده. او حیوان است، اصلا اینجوری خلق شده. این است که امام سجاد علیه السلام می فرمان که انسانی که ابزار شناخ رو داره موظف و مکلف هست، اگر چنانچه بهره من نشه از این ابزار و استفاده نکنه، او از حیوانات هم پست داره. چرا پست داره؟ به خاطر اینکه حیوانات اگر مطیع حساب نشند در دایره تکلیف، چون اونها وارد نیستن، چون اونها موظف نیستن، نمیتونیم بگیم حیوانات مطیع هستن، اطاعت میکنن، نه تکلیفی ندارن. اگر مطیع حساب نشن لااقل نافرمان و عاصی هم حساب نمیشن، گناهکار دیگه به این حیوانات نمیگن. اما انسان چی؟ انسانی که چندین چراغ دارد و بیراه میرود، این انسان از حیوان هم پست‌تره. این است که امام علیه السلام با استفاده از آیه قرآن میفرمایند که چنین انسانی، چنین موجودی کل انعام بل هم ازل و سبیلا، بلکه از حیوانات هم پست‌تر هست. حالا توضیح یه نکته در اینجا ضروری به نظر میرسه و آن این است که امام در این فراز از دعا به یکی از مسائل بسیار واضح و روشن در نزد عقل متذکر شدن، به او اشاره کردن و آن نکته این است که هر کس به تو انعام و نیکی کرد واجب بر تو که شکر او رو انجام بدی و هر کس اقدام به تشکر نمود به وظیفه که عقل براش معین کرده عمل کرده و عقلا هم چنین آدمی رو مدح و ستایش میکنن، او رو مستحق انعام و ثواب میدونن. و اما کسی که به این وظیفه قیام ننمود، شکر منعم رو به جای نیاورد، عقلا او رو مذمت میکنن، او رو مستحق سرزنش و عقاب میدونن. و این برهان وجوب شکر منعم یکی از ادله شناخت حق تعالی و اقامه به وظائف الهی است. خب خدای تعالی به ما انعام فرموده، اصل وجود و استمرار اون و دوام رزق و مهیا بودن وسائل زندگی و اینا همه، چه از حیث مادی چه از حیث معنوی، همه و همه از خداست. خب عقل حکم میکنه به شکر چنین منعمی. خب چجوری شکرش کنیم؟ شکر خدا هم متناسب با شأن اوست، باید اونجور که مطابق پسند خداست او رو شکر کنیم. اونم عبارت هست از این که اطاعت کنیم او رو در اوامرش، واجبات رو انجام بدیم، از محرمات و گناهان دوری کنیم. اگر کسی چنین کنه، وقت در اثر این شکر پیوسته به حق تعالی نزدیک میشه، نعمتهاش هم مضاعف میشه. در حدیث قدسی داریم که ما تقرب الی عبدی به مثل اداء مفترضت علیه، نزدیک نمی شود، تقرب نمی جوید به من، بنده من، به مثل اداء واجبات و آنچه که بر او لازم کرده. و خود این اداء شکر یکی از واجباته که مایه قرب الهی است. یعنی هرچه انسان به شکر و توجه به حمد و سپاس نسبت به منعم به پردازه، علاوه بر این که به وظیفه عقلی خودش عمل کرده و یک واجبی رو انجام داده، خدای تعالی بر او نعمت رو مضاعف میکنه. در قرآن فرمود در سوره نحل آیه 114 فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. استفاده کنید از رزق الهی حلال و طیب، یعنی استفادهتون از رزقهای حلال و طیب باشه، دوربر محرمات نرید، از راههای بد وارد نشید. بعدم فرمود وشکرو نعمت الله، شکر کنید نعمت الهی رو. اگه واقعا عبادت خدا رو انجام میدید، معلوم میشه شکر نعمت یکی از عبادات الهی است. یعنی عبادت تنها به تسبیح و سجاده و روزه و قرائت قرآن نیست، که اونها هستن عبادت، یکی از عبادات مهمم شکر الهی است. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 فرمود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تشکر کنید من افزایش میدم نعمم رو بر شما، و اگر کفران بورزید فکر نکنید حالا این کافر شدن شما و ناسپاسی شما در من خدا تأثیری داره، نه ان عذابی لشدید، عذاب من بسیار دردناک و شدید و سخته و در انتظار چنین ناسپاسانی هست. البته حالا ما بحث شکر رو نمیخوایم در اینجا تو این جلسه داشته باشیم، اجمالا به همین مقدار از شکر اشاره کردیم، چون امام علیه السلام تو این فقره از دعا به این نعمت و در واقع به این تکلیف اشاره داشتن. امام صادق علیه السلام میفرمان که شکر النعمه اجتناب المحارم، از شکر نعمت حساب میشه. چه چیزی؟ اینی که انسان دوری گزیند از حرام ها، از گناهان. این خودش شکر نعمته. خدا به شما گوش داده، نشنو آنچه را که خدا راضی نیست. خدا به شما چشم داده، نبین آنچه را که خدا راضی نیست. خدا به شما زبان داده، نگو آنچه را که راضی نیست. و به همین منوال همه نعمی که خدای تعالی به انسان داده، شکرش به این است که اونها رو در راه معصیت به کار نبره و از گناهان دوری کنه. خب حالا اجازه بدید یه نکته ای در فرمایش امام علیه السلام هست که امام در جمله نهم فرمودن ولو کانو کذالک، اگر مردم نعم الهی رو استفاده کردن و حمد او رو به جای نیاوردن و شکر او رو نگذاردند، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، اینها از حدود و شرایط انسانیت سقوط میکنن، خارج میشن و به حد بهیمیت تنزل پیدا میکنن. نکته ای که مورد نظر هست اینه، چرا امام سجاد فرمودن انسان ناپسپاس از حدود انسانیت خارج میشه، ولی وقتی میخوان به بهیمیت داخلش کنن میفرمان حد بهیمیت؟ به تعبیری دیگر برای انسانیت حدود و شرایط قائل شدن، ولی برای بهیمیت یک حد و یک شرط فقط. از این چه الهامی میشه گرفت؟ شاید بشه این رو به این گونه عرض کرد، همان گونه که مرحوم علامه مجلسی از قول پدر بزرگوارش نقل میکنه که ایشان فرمودن چون برای انسان شدن شرایط فراوانی لازمه، و لذا فرمود حدود الانسانیه، اما برای حیوان شدن یه شرط بیشتر لازم نیست، لذا فرمود الى حد البهیمیه. امام سجاد برای انسان شدن باید شرایط بسیاری رو فراهم کرد، اما برای حیوان شدن کافی است که انسان عقل نداشته باشه، از عقلش استفاده نکنه. چون ملاحظه می‌فرمایید که ما با حیوانات از خیلی جهات مثل همین، ما زنده ایم اونها هم زندن، ما حساسیم اونها هم حساسن، ما حس داریم اونها هم حس دارن، ما حرکت میکنیم اونها هم حرکت میکنن، ما رشد و نمو داریم اونها هم رشد و نمو دارن، ما نیاز به غذا داریم اونها هم نیاز به غذا دارن، ما آب و هوا لازم داریم اونها هم آب و هوا لازم دارن، ما تولید مثل میکنیم اونها هم تولید مثل میکنن، ما دفع داریم غذاهامون رو اونها هم غذاهاشون دفع میکنن، ما جذب میکنیم بعضی از مواد رو در بدن اونها هم جذب میکنن. ملاحظه فرمایید از همه این لحاظ ما با اونها هیچ اختلافی نداریم، بلکه در بعضی قسمت ها اونها اصلا قوی تر از ما هستن. پس تفاوت ما با حیوانات در چیست؟ با همه این مشترکات تفاوت ما به همون عقله. حیوان کافیست که عقل نداشته باشه، باشه حیوان، اما انسان شدن چی؟ انسان شدن نه، انسان شدن خیلی زحمت داره، خیلی مشکله، خیلی انسان باید رنج بکشه، خیلی وسائل رو باید فراهم کنه تا به انسانیت دست پیدا کنه. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه. یه مسئله معروفی است که امام به گونه دیگری بیان کردن از قول استادشون. مسئله معروف این است که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. این انسان ممکنه یه سری اطلاعات، معلومات در حافظه اش اندوخته کند و بشه عالم، اما با داشتن دانش آدم به آدمیت و انسانیت هم دست پیدا میکنه؟ نه. شما این همه دانشمندان رو ملاحظه بفرمایید، چقدر اینها در طول زندگی بشریت به واسطه علمی که داشتن خسارتها و ضررها و شرارتهایی آفریدن. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اینها با چراغ علم چون تقوا ندارن، شرایط انسانی رو ندارن، ببینید چه فجایع رو می آفرینن. پس عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که استاد ما مرحوم آیا شیخ عبدالکریم حائری می فرمودن که عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. به هر حال امام علی علیه السلام فرمود العاقل یتعظ بالآداب و البهائم لا تتعظ الا بالذر. عاقل متعظ میشه، موعظه میپذیرد، ادب میشه به وسیله یه سری برنامه ها و تمرین ها و تذکر ها و یه سری آداب، اما چهار پایان نه، اونها موعظه نمیپذیرن مگه با کتک، یعنی باید با کتک حالش کرد چه بکن و چه نکن، به کدام سوی برو و به کدام طرف نرو. ولی انسان نه، انسان تذکر بهش بدی، نصیحت بهش بکنی، نصیحت پذیر ذاتن. ولذا حق تعالی به انسان مهلت میده و در دنیا او رو مؤاخذه نمی کنه به خاطر جرم هایی که مرتکب شده، در برابر او حلم و مهلت را در برابر انسان قرار میده تا انسان با انتخاب خودش متوجه به حکم عقل بشه، خدای رو سپاس بگه و آنگاه خدای تعالی برای تسهیل در امر گناهکاران باب توبه و انابه و تضرع و دعا رو گشوده و به انسان آموخته که خطاهات رو این گونه جبران کن و به شرایط و حدود آدمیت و انسانیت متعهد باش. خب اجازه بدید در پایان دعا با این توضیحاتی که عرض کردم یک بار دیگه برگردیم به این جمله اخیر امام سجاد علیه السلام. امام بیان کردن والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه. سپاس خداوند رو که با بخشش عطایای پیوسته و تکمیل نعمتهای پی در پی اگر ایشون رو از معرفت حمد خودش باز می داشت، اگر خدا به مردم الهام نمی کرد معرفت خودش رو، همه مردم در نعمت خدا غرق بودن بدون اون که شکر او رو به جای آورن و از روزی فراخ و وسیع حق تعالی بهره مند می شدن بدون اینکه سپاس او رو بگذارن. وقت امام می فرمان ولو کانو کذالک، اگر آدمیان چنین بشن لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، دیگه از شرایط انسانیت تنزل میکنن به حد بهیمیت و چارپایان میرسن. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، اینجور آدم ها سرنوشت و انجامشان اون گونه است که حق تعالی در کتاب محکم خودش قرآن فرمود انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینا نیستن مگر چارپایان. اینجور آدم ها اینا سپاس، اینا مثل چارپایان بلکه از اونها هم پسترن. پروردگارا به حق محمد آل محمد ماها رو عارف به حق خودت، عارف به حق ائمه و انبیا و سپاس گزار خودت و سپاس گزار انبیا و ائمه قرار بده. خدایا به حق محمد آل محمد عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان و روز به روز که بر عمر ما می افزایی بر عقل و ایمان و اخلاص ما می افزایی. و صلی الله علی محمد و آله.